مرتبط با امنیت غذایی بوده. خب یکی از موضوعاتی که ما بعد از تحریم خیلی کشور تحت فشار قرار گرفت و برای اینکه یه اون در واقع قدرتی داشته باشه باید روش متمرکز باشه، بحث امنیت غذایی. خب یکی از محورهای کاری ماست. از طریق قرارم بوزور شما تولید محصولات استراتژیک توی کشور و شیوه های تولید که به صورت اقتصادی باشه و به کشور رو وابسته تر نکنه، چه از لحاظ بودجه چه از لحاظ منابع ارزی. بحث تنوع مواد واردات و انطباق نقشه ارزی و تجاری تو حوزه کالای اساسی، بحثایی که تو این دست سال تو این موضوع ما داریم در واقع دنبال میکنیم. تو حوزه انرژی عرضم به حضور شما توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز یکی از موضوعات کلیدیه که ما خوب شناسایی کردیم نقاط کلیدی زنجیره ارزش نفت رو و تورایی که باید کشور توسعه پیدا کنه، هم ارزآوری داشته باشه، هم بتونه ارزم به حضور شما اقتصاد این ساده این حوزه رو سرسامونی بده و به عنوان نقطه قدرت روش تمرکز بکنه. ارزم به حضور شما تو حوزه دیگه‌ای که ما ارزم به حضور شما کار کردیم بحث اوکراینی تجارت کشوره که ما بالاخره ساز و کارهای تجاریمون به چه شکل باشه که هم صادرات رو نفع پیدا بکنه هم تولید داخل رو بتونیم مطمئن و یک فرآیند صادراتی بهش سر و سامون بدیم. اینم یکی از موضوع. تو حوزه مسکن و شهرسازی که خب حالا مسکن به عنوان پیشران در واقع تولید ما یکی از حوزه هایی که میتونیم تمرکز روش و تولید رو جهش بدیم، اشتغال ایجاد بکنیم، یکی از باز موضوعاتیه که ما روش متمرکز کنیم. بحث نظام بانکی و ارزی که حالا همایش امسالمون هم مرتبط با این موضوع هم یکی از حوزه های موضوعی دیگه یه که ما روش تمرکز داشتیم. بحث شیوه خلق پول ارزم بزرگ شما اینکه این خلق پول بحث هدایت اعتبار بسنون در راستای توسعه کشور ازش استفاده بشه و اقتصاد رو در واقع هم بزرگ کنه هم مقاوم بکنه و سرمایه گذاری بانک ها اینکه بیاد این سرمایه گذاری در راستای پروژه های ملی قرار بگیره، این بحثی که ما رابطه اندیش که دنبال میکنیم. روی هر کدوم تقریبا مدل هایی رسیدیم، بعضی هاشو تونستیم تو لایه مجلس به قوانین تبدیل کنیم، در واقع از این مسیر دنبال کنیم. توی دولت بعضی هاشو رو توفیق داشتیم که تبدیل کردیم به نسخه عملیاتی و اقدام اجرا بگیری کردیم بهش.
بسیار خیلی متشکرم. شنیدم که شما در طی این سالها هر سال تونستید با حضور مقامات عالی رتبه و برجسته این سند رو دنبال بکنید. فقط بپرسم که آیا دستاوردهای این نشست ها در تارنمای اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم هست؟ چون این رو ندیدم، فقط گفتم الان ازتون بپرسم گزارشی دارید از این نشست ها؟
بله، ما هر سال یک همایش سالانه اقتصاد مقاومتی برگزار می‌کنیم که امسال به دوره دهمش رسیده.
درسته.
این همایش یک رویداد یه روزه نیست و یک رویداد نمایشی نیست.
درسته.
اولا یه جریان مستمر 4-5 ماه هست. مثلا همایش امسال ما تقریبا از مهرآبان شروع شده افتتاحیش، بعد 7-8 نشست تخصصی هر کدوم توی یک دستگاه برگزار شده با حضور صاحب نظران در واقع موضوع که ما امسال موضوعون هر سال یک موضوع رو ماده دستور کار قرار میدیم. مثلا دو سال گذشته مسکن بود، پارسال بحث از موضوعشون مالیات بود، امسال بحث اوکراینی ارضیه. خب ما نزدیک 50-60 نفر از در واقع مسئولین و خبرگان حوزه ارضی رو توی این نشست ها دور هم جمع کردیم، به مباحثه پرداختن تو موضوعات مهم. تو جریان همایش ما به جای مقالات مرسوم طرح سیاستی دریافت میکنیم که در واقع این طرح ها بتونه در مورد استفاده مسئولین تصمیم‌گیری قرار بگیره. خب طرحی که ارائه شد تقریبا حدود 40 طرح ارائه شد، 25 تا طرح رسید به مرحله نهایی داوری، توی 4 تا جلسه مفصل ارائه شد، تو 16 تا داور مرتبط حالا تو حوزه مسئولین و خبرگان ارضی اینا رو داوری کردن و 10 تا طرح برگزیده شد که حالا دو تاش هم فردا ارائه میشه در واقع با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق پروسه ملی و تقدیر هم ازش انجام میشه. خروجی این همایش رو ما تو قالب سند اقدامات در واقع راهبردهای اوکراینی حوزه ارضی کشور فردا باز منتشر میکنیم، یه خروجی اولی از جمعی این نشست ها و بررسی هایی که خود اندیشکده داره که این میشه وقت دستور کار ما برای پیگیری ادامه کار. در واقع این جریان همایش تازه فردا که اختتامیه برگزار میشه پس از این در واقع بحث تا تموم نمیشه، دوباره پیگیریش تازه شروع میشه و ادامه کار رو اینکه ما دنبال بکنیم اون مباحثی که روش به جمع‌بندی رسیدیم. هدف این همایش ما بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشوره، اون مباحثه‌ای که شکل میگیره و در واقع بحثایی که ایجاد میشه ما میخوایم این کیفیت تصمیم گیری بهبود پیدا کنه که این جز با مباحثه، جز با گفتگو و جز با این چالش‌هایی که ایجاد میشه تو موضوعات اتفاق نمیفته.
بسیار خوب. عنوان مهمی هم هست، ثبات و رونق اقتصادی، و خب چهره‌ها هم دارم میبینم از جمله رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس کل بانک مرکزی در همشه فردا هستن. ما قرار داریم شنوندگان عزیز که فردا شب قولم گرفتیم هماهنگ کردیم انشاءالله بی حرف پیش با آقای دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی اول برنامه فردا که حالا موضوع ما هم اساسا همین عنوان شما هست، فردا شب رأس ساعت 21 به این موضوع خواهیم پرداخت. براتون آرزوی موفقیت میکنم دکتر امین الرایا.
من از شما تشکر میکنم، انشالله که موفق باشید.
شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدار شما. خانم آقایان، من بدون فوت وقت از زمان بیشترین استفاده رو بکنم. آقای دکتر ایروانی به ما پیوستن، از جمله چهره‌هایی که هم در دوران دفاع مقدس مسئولیت اقتصادی در دولت داشتن و هم در حال حاضر به عنوان یکی از افراد خبره و صاحب نظر حوزه اقتصادی از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. آقای دکتر سلام و شبتون بخیر باشه.
بعدم خدمت عزیز سلام و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، عرض سلام و شب
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر بخواییم که بزنین همون سوالی که من از ابتدا مطرح کردم به اجرای این سیاست ها در طی 10 سال گذشته نمره بدیم، در جایگاهی که شما هستین، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اشرافی روی حوزه کلان و خرد دارید، در نحوه اجرا و پیاده سازی این سیاست ها شما چه نمره میدین؟
من نمره 14 میدم.
چرا؟
به خاطر اینکه خب 10 سال از این سیاست ها گذشته و به صورت دولت قبل به نظر من مسئولانش اعتقاد چندانی به این سیاست نداشتن.
درسته.
خب یه مقدارش تا به آشنایی بشه و عرض کنم که خب تنظیم بکنن امور رو ممکنه وقت ببره، ولی تجربه 8 ساله در مجموع این بود که اعتقاد چندانی ندارن و من چون خودم کمیسیون نظارت بودم از مدت ها قبل و الانم عضو هیئت عالی نظارت هستم، ما گزارش هایی که دریافت میکردیم حاکی از این بود که به نوعی رفع تکلیف رو میدیدیم. البته ممکنه بگیم بعضی بخش ها متفاوت عمل کردن، بهتر عمل کردن، بعضی بخش ها عقب موندن، ولی این مسئله استحکام نظام اقتصادی در مقابل تکانه ها و همینطور که تو ادبیات هم وجود داره، با ادبیات اقتصادی جهان، ولی همینطور از بعد ایجابی در واقع تجدید آرایش در واقع سیاست ها و عملیات اجرایی مرتبط به اون سیاست ها ما چندان ندیدیم. مثلا بند 9 اقتصاد مقاومتی میگه اول اصلاح و بعد تقویت نظام مالی کشور در جهت ثبات اقتصاد کلان و یا ادامه میده و رشد بخش واقعی اقتصاد و به تولید خیلی توجه میکنه. خب ما این توجه رو نسبت به تولید ندیدیم. البته در این 2 ساله فرق میکنه، دولت جدید که اومده به این مسئله رئیس محترم جمهور توجه داره، پیگیری میکنه مسئله تولید، مسئله توجه به تامین مالی تولید، مسئله راه اندازی بنگاه‌هایی که بالاخره ممکنه بر اثر مشکلات سیستمی اقتصاد تعطیل شده باشن، راکت شده باشن، اینها رو خوب توجه کرده، به عنوان کارنامه هم مثلا اعلام کنن. هرچند هنوز هم ما فاصله داریم و یکی هم به نظر من نقش مجلس مهمه. ما بعضا شاهد هستیم که گزارش های مرکز پژوهش مجلس اعتنای چندانی به اقتصاد مقاومتی نداره و این پرچم و خلاصه دستش نمیگیره و به اهتزاز در بیاره. گزارش های میشنویم یا میبینیم توجیه کاهش ارزش پول ملی، خب هم مخالف اقتصاد مقاومتی هم مخالف سیاست کلیه، صراحت سیاست های کلی برنامه 7 و خب کل مجموعه کشور باید در این جهت حرکت بکنه.
همین که طرح سیاست‌های جدید و ساختار جدید بانک مرکزی به تصویب رسید و اجرای شد، یکی از جنبه‌های مهم همین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست؟
در البته طرحی که تو مجلس تهیه شد مشکلات خیلی زیادی داشت و صدها تغییر کرد تا به اینجا رسید. یعنی شاکله اصلی طرح این نبود که توجه مسئله توش اقتصاد مقاومتی دیده شد، بعدن اومد اضافه شد با ایراداتی که تو هیئت عالی نظارت گرفته شد یا تو خود مجلس تو مراحل بعدی اصلاح شد. میخوام بگم این بنیان این استراکچر بر پایه اقتصاد مقاومتی نبود، طرحی بود، یه طرح جامعه کلی بود، بعد اون طرح سه قسمت یا چهار قسمت دقیق‌تر بگیم تقسیم شد. بخش اولش اون طرح بود و اینها،
درست.
و الان مثلا بخش دومش هم داره پیگیری میشه. البته بحثای ما نمی‌بینیم، خیلی سریع و تو یک سکوت خبری هست که با مهمترین مسئله اقتصاد مقاومتی که تولیده و پیوند بانکداری بدون ربا در واقع هنرش پیوند بخش مالی و بخش اعتبارات بانکی با بخش واقعی اقتصاد یعنی تولیده، این در واقع تو قانون هم داریم، حالا قبل از سیاست های کلی هم بوده، ولی من خودم شخصا خوف تغییر همین نقطه قوت رو دارم. مسائل خب تو اقتصاد چون استاد هست خیلی ظریف هست بشه و باید خیلی ازش مراقبت بشه. من یکی اون اراده و عزمی که در دولت قبل نبود، البته وزرای اقتصادیش هم به هر نحوی بالاخره نارضایتی خودشون رو از اون اراده دولت بیان کردن، چیز مخفی نیست، ولی این رو میخوام عرض بکنم که توجه اراده و عزم در وهله اول، ثانیاً مسئله این که خود مجلس هم قویاً به این مسئله بپردازه و همه تصمیمات متزایر و متکثر خودش رو مراقبت کنه که با این مبانی سازگاری داشته باشه.
درسته.
الان چه برنامه هفتم چه قانون بودجه 1403 همه اینا باید مراقبت بشه که با اقتصاد مقاومتی یک تغایر نداشته باشه، مغایرت نشه، دو اصلا جهت انطباق اقتصاد مقاومتی چه برنامه هایی تدوین شده.
آقای دکتر، یه سوالی رو ما ابتدای همین برنامه با دکتر مجید قاسمی که صحبت میکردیم مطرح شد و نکته هم البته ایشون مطرح کردن.
بله.
فکر میکنید که برای مثال جایی مثل اندیشکده اقتصاد مقاومتی اگر یه همچین جایی یا نهادهای اینچنینی برآمده از نهاد علم و دانشگاه کشور با روشمندی علمی که متدولوژی پیشرفتن محسوب میشه اگر میومد و اینها رو مطالعه میکرد، اشراف کافی روی این 24 بند داشت و سمت دیگری خروجی بخشهای مختلف رو تطبیق میداد، فکر نمیکنید ما میتونستیم بهتر هدایت بکنیم یا به موقع دربارش اظهار نظر کنیم؟
100% من به این مسئله اعتقاد دارم و تو هم دانشگاه خاتم هم من تحت این عنوان اقتصاد مقاومتی یک صحبت داشتم و اون متدولوژی که اشاره مهم میکردیم، این متدولوژی که ما چگونه رصد و پایش بکنیم که آیا مطالعات اون زمینه انجام میشه برای این 24 بند و بعد چه روشی باید اختیار بشه که تبدیل به برنامه های اقدام و به اصطلاح داشته باشیم و شاخص های رو جهت رصد این برنامه های اقدام تدوین بکنیم و اونم بسنجیم، هم یک نوع همفکری و همگرایی این مطالعات و اندیشکده خاص و دانشگاه میتونست مورد توجه قرار میگیره. فکر میکنم حتی تو خود بخش استراتژی که مجمع هم جاش خالیه یه همچین وضعیتی. ما چون چه اقتصاد مقاومتی که خیلی اهمیت داره واسه اقتصاد ایران، چون اقتصاد ایران اقتصاد پرظرفیتیه، سرمایه عظیم نیروی انسانی، نیروی تحصیل کرده و ماهر و استعدادهای خود رو داره، خیلی مهمه تو مجموعه سیاست‌های کلی برجستگی خاصی داره. خب نظام نظارت بر اینها من فکر میکنم مهم بوده. ما تو نظارت هم چندان توفیق نداشتیم، این بالاخره نمره‌دهی به همه برمیگرده، به خاطر اینه که ما خودمون تو نهادهای اجتماعی اقتصادی تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری مثل کمیته امداد ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان باستان بود، بنیاد مسکن، یک نظام الگو، یه الگویی رو طراحی کردیم، به خود مجمع هم پیشنهاد کردیم یکی دو بار مجمع و هیئت عالی نظر. تو چارچوب این الگو هر بند رو گفتیم چند تا پیام کلیدی و حیاتی داره، اون دو سه تا بند حیاتی رو چگونه ما برای رسیدن به اون شاخصهایی رو به اصطلاح طراحی کنیم و برنامه های اقدام اون رو برای بهبود اون شاخصها تدوین کنیم. با همین ترتیب اون وقت میگیم بگیم بند اول چیه؟ با بند اول مهمترین بند اقتصاد مقاومتیه، چگونگیه در واقع رشد طبقه متوسط و طبقه ضعیف هستش در حوزه اقتصاد و حتی تو تصمیم گیری های اقتصادی، یعنی فقط رشد به تنهایی درآمد خانوار نیست که بالا بره، نقششون هم تو اقتصاد بالا بره از طریق رشد کارآفرینی، تامین مالی برای کسانی که امکانات ندارن، رشد همکاری های جمعی اقتصادی. بعد البته پیچیده هست و یکی از ولی الگوهای جالبی تو همین دستگاه ها متأثر از همین به اصطلاح بررسی و مطالعه شده که مثلا شما تصور همین بنیاد برکت چگونه تو توانمندسازی که مسئله مهم دنیای امروزه، چون مسئله اشتغال، مسئله بعد کشورهای ضعیف و کشورهای توسعه یافتن مشکل اشتغالو دارن و سازمان های جهانی مرتب به این موضوع کار میکنن. این الگو رو در آوردن که مثلا تو هر کدوم از این نهادهای الگو رو بنیاد حیات تو کمیته امداد این کار رو انجام میده یا ستاده، ولی شما نگاه کنید تو کلان نظام بعد از ادغام جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی اصلا توسعه روستایی هست شد. خیلی عجیبه. حالا این بند اول ملازمه داره با این که یه نگاه به توسعه روستایی، نگاه به زنجیره های ارزش، یه نگاه پیوند بین تشکیل خوشه ها که مثلا شما باور نکردنی 83% اقتصاد کره جنوبی بنگاه کوچک و متوسط هستن، تو همه کشورها پیش از 50% هستن، توسعه یافته ها یا جاهایی مثل چین و مثلا ژاپن و اینها یا اندونزی که الان تو آغاز راه. خب این همون بند اول اقتصاد مقاومتی و سازگار با بوم ایزیس، بوم ایران، فرهنگ ایرانی که امکان پذیره، بعضی رو اظهار یأس میکنم، ولی ما اومدیم اون تجربه جهاز زندگی رو حذف کردیم، توسعه روستایی رو هم گفتیم ساختار راه بره، به زد راه برق بره اینجا. الان دیگه مدلیست که حالا گروه های جهادی هم دانشجوهای پر انگیزه هستن، نهادهایی که عرض کردم، ولی این باید تو ساختار ملی یه تعریفی ازش بشه و بعد یه اعجازی به وجود میاد زنجیره ها درست بشه. به نظر ما آیین‌نامه نظارت رو تغییر پیدا کرد و به خاطر همین ارتقای نظام رصد و پایش الان دفتر نظارت در واقع تشکیل شده و مسئول جدیدی هم برای اون نصب شده. این خود پایش هم به نظرم خیلی کمک میکنه که دستگاه ها مسئولیت اصلی رو ببینه، وگرنه برند دولت قبل حذف مسکن بخش مسکن بود. خب این یه بخش پیشرانه خیلی هم تو تورم نقشش تو تورم و به هزینه های خانوار خیلی الان آسیب میزنه. این که من نقد کردم، البته من تو دو سال جدید تو شعارها تو برنامه ها میبینیم، ولی مراقبت باید بکنیم
انشالله.
همتون که گفتیم
خیلی مشکل.
تو مطالعات و بررسی اینا
بله بله.
مشخص بشه و رسد بشه
و گزارش به موقعی رسانه هم داشته باشه دکتر.
ولی
خیلی بله بله خیلی متشکرم از توضیحاتون. زمان خیلی محدوده، من چون دقایق هم هست. آقای دکتر عبدالملکی مشاور محترم رئیس جمهور و البته دبیر شورای عالی منطقه آزاد هم به ما پیوستن، ناچار با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که فرصت دیگری بیشتر و مبسوط با شما در این باره صحبت کنیم.
متشکرم.
شب عالی بخیر باشه. خوشحال شدم از
گفتگوی
با شما. خیلی متشکرم. آقای دکتر عبدالملکی سلام و شبتون بخیر باشه.
سلام برنامه‌ریزی خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض می‌کنم. تبریک میگم عیاد برازدمت شعبانیت و همچنین ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 45 سال شدن انقلاب اسلامی که فاصله زیادی نگرفتیم و همچنین به طور ویژه‌تر سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو.
خیلی متشکرم. آقای دکتر من خواهش میکنم قدری بلندتر اگر بفرمایید که بسیار خوشحال میشم. امیدواریم که این مصاحبه ما که چند دقیقه شاید بیشتر نخواهد بود ولی
شما ضعیفه خیلی.
بله بله الان صدای منو شما بهتر میشنوین؟
بله
خب امیدوارم که این مصاحبه چند دقیقه‌ای ما به همینجا ختم نشه، ما بتونیم بیشتر رادیو اقتصاد خدمتتون باشیم. ولی به دو موضوع اشاره میکنم. یک اینکه شما در دانشگاه کتابی رو به همین مضمون و توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به رشته تحریر در آوردید که جای خودش قابل توجه و محل بحث و صحبت هست، نگاه ویژه‌ای رو به این موضوع داره. نکته بعدی جایگاهی که شما دارید الان و از همه مهمتر یک عنوانی رو و مطلبی رو از شما پیش روی من هست که من از آغاز این برنامه و پیشتر هم البته در رویدادهای خبری جهانی و بین‌المللی هم دنبال می‌کردم و اون این که گفتین اندیشمندان غربی شرقی اقتصاد مقاومتی ایران رو پسندیدن و دنیا به دنبال اینه که اقتصاد خودش رو مقاومتی بکنه، که من مثال مستقیمی از امریکا و چین رو در این باره زدم به خاطر تحولات پرسرعتی که داره در دنیا اتفاق میفته. خب ما در ایران سال 92 این آمد، این که حالا کجا هست، فاصله ای رو که دکتر قاسمی برشمردن، نمره 14 که آقای دکتر ایروانی دارن دادن به این موضوع، شما این 10 سال رو چگونه میبینید و موقعیت این سیاست ها رو الان چگونه توصیف میکنید؟
خب البته سازه شما رو من خیلی ضعیف داشتم. سال خیلی بود که در 10 سال گذشته ما چگونه حرکت کردیم در این زمینه. خب ببینید، اول لازم این رو عرض کنیم که الگوی اقتصادی انقلاب اسلامی از همون ابتدا یک الگوی مشخص بوده، برآمده از مکتب اقتصادی اسلام و متناسب با شرایط اقتصادی کشور ما در این عصر و در این زمان و در واقع همون اقتصاد مقاومتی از ابتدا بوده، یعنی اون مفهوم و اون الگوی اقتصادی که مد نظر جمهوری اسلامی بوده که در قانون اساسی هم متجلی شده و در بخش‌های مختلف هم به نوعی در کلام حضرت امام رحمت الله علیه و کلام مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظامش پرداخته شده، مبتنی بر همین الگوی اقتصاد مقاومتی بوده که در سال در واقع 89 مقام معظم رهبری این کلمه رو براش استفاده کردن به عنوان اقتصاد مقاومتی و در سال‌های 90 و 91 خود ایشون در چندین سخنرانی ابعاد این الگوی اقتصادی رو باز کردن و در نهایت مجمع تشکیلات نظام سال 92 همین 29 بهمن یعنی دقیقاً 10 سال بعد در همچین روزی این سیاست ها رو در واقع برای مطالعات گسترده و دامنه دار که اون زمان خاطرم هست تعداد زیادی از اساتید دانشگاه و اساتید حوزه علمیه درگیر این موضوع شده بودن، در نهایت به تایید مقام معظم رهبری رسید و ابلاغ شد. بنابراین من خودم در واقع تحلیلم این هست که آنچه که با عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ادبیات اقتصاد مقاومتی مطرح شد و جمع‌بندی شد و با این عنوان اومد و به نوعی بازخوانی عضوی اقتصادی انقلاب اسلامی هست.
درسته.
و میتونست مثلا اینکه یک عضوی کاملا جدید و متفاوت در رقم درد شد. ما هر آنچه که واقعا از اول انقلاب تا الان بیشتر در حوزه اقتصادی در کشور ناشی از این دیدگاه مثلا تو حوزه دانش بنیان خب خیلی قدر کلمش و اصطلاحش استفاده بشه خب که یکی از پنج تا رکن اقتصاد مقاومت اقتصاد دانش بنیان هست. رهبر مازن انقلاب موضوع اقتصاد دانش بنیان رو مطرح کردن و در کشوری جمهوری خیلی جدی شکل گرفت و الان بالاخره در حوزه های دانش بنیان حرف برای گفتن داریم، یا در حوزه در واقع کاهش وابستگی به فروش نفت خام و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و در واقع افزایش ارزش افزوده در این بخش، این هم موضوعی بوده که چندین سال مطرح بوده و در سیاست کلی اقتصاد که یک بند مشخص دارش در نظر گرفته شده، یا همچنین مثلا موضوع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در بند 11 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بهش اشاره شده به عنوان توسعه حوزه عمل این مناطق برای انتقال فناوری، برای به اصطلاح تسهیل تولید، برای افزایش صادرات، برای تامین مالیات خارج از کشور و تامین نیازهای اساسی کشور. اینها موضوعاتی بوده که در قالب سیاست ها و قوانین به صورت یه قدری پراکنده تر البته وجود داشته، اما اینها منسجم شد و در شکل یک نظام اقتصادی کامل سال 92 در قالب همین سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد و یک دوره جدیدی رو به نوعی از برنامه‌ریزی اقتصادی ما میتونیم بگیم که شروع کردیم، اقتضاعات جدید روز رو هم درشون دیدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آیدیتا خیلی دوست داشتم بیشتر با شما صحبت بکنم ولی زمان برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. میخوام ازتون قول بگیرم که در شبهای آینده بتونیم میزبان شما باشیم و به ویژه در اون کتاب شما هم صحبت بکنیم. فردا شب راجع به حکمرانی ارزی و ثبات اقتصادی حتما برنامه داریم، امیدوارم که این امکان فراهم بشه. ممنونم از توضیحاتتون. سپاسگزارم براتون، از موفقیت دارم. یالا شب بخیر، خداحافظ. خانم آقایان، فرصت برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. دعوت میکنم چنان شنونده برنامه های پیش روی رادیو اقتصاد در ساعت های آینده باشید. اینها هم به صورت زنده و مستقیم برای شما شنوندگان پخش میشه. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.